گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
انتقال مالکیت از یکی از سراره، یک مبادله. شما چهار تا نون دارید، پنیر ندارید، هموجهتون هم دو سیم پنیر داره، نون نداره، یه دونه نون دو میدید، این سیم پنیر میگیرید، هر دو تون رو پنیر خور میشید. نه اون پنیر خالی سیرش میکنه، نه شما خدای نکرده نون خالی از گلوتون پایین میره، نه نون خالی من گلوتون پایین میره. آدم اگه درست نباشه، گرسنگی از همه قاتلا خوشمزه تر میکنه غذا رو. در با مبادله یک دونه نون دادن، نیم سیب پنیر گرفتن، قبل از مبادله شما مالک این نان بودید، او مالک اون پنیر بود. با مبادله مالکیت جاش عوض میشه، شما مالک پنیر میشه، او مالک نون میشه. میشه گفت مبادله از منشأهای مالکیته، ولی مالکیت انتقالی، نه مالکیت ابتدایی. وقتی صحبت مالکیت انتقالی میرسه، میتونیم بگیم مبادله منشأ مالکیته. اینه که من هم اینجا به عنوان چهار یادداشت کردم، گفتم چهارمین منشأ مالکیت مبادله. هم میتونید عدد چهار ردیف چهار بذارید، هم ردیف یک رو، یعنی در نوع مالکیت انتقالی یک، در کل مالکیت منشأ مالکیت چهار. اینم خیلی روشنه. مبادله این است که من که دارای یک ارزش مصرفی هستم، که یا از طریق کار تولیدی، یا از طریق کار حیادتی، یا از طریق کار خدماتی چیزی رو مالک هستم، مبادله می کنم ملک خودم و مال خودم را با چیزی که شما هستید مالک او، با یا از طریق کار تولیدی، یا کار حیادتی، یا کار خدماتی. این هم شما نجانم خدمات شما رو بیان میکنم، یه جزه بدید بیرم. این هم چهارمی. خب حالا میکنم که بعضی ها خیلی اصرار دارم من این مطلب همینجا بگم، تو نوشتم هم همینجا نوشتم، ولی تو این جنبندی میخواستم سریعتر بگذارم این شیشتا رو گفته باشم. حالا تو ذهن شما اینجا، من همینجا بگم. دقت کنید، گاهی مبادله خودش به صورت یکی از خدمات در میاد. مبادله ای که خود انسان میکنه و منشأ مالکیت، نظیر این که شما میرید در مغازه دو تومن میدید یک کیلو نون میخرید، شما مبادله میکنید، او هم مبادله میکنه. شما دو تومن میدید، او هم یه دونه نون میده، هم شما مبادله کرده اید، هم او مبادله کرده. مبادله از نظر شما و از طرف شما یکی از کارهای جاری زندگی تونه، ولی مبادله از طرف نونوا چیز دیگریه. مبادله از طرف نونوا به صورت یک خدمت در اومده. اونجایی که شما تو حجره یه نون به رفیقتون هم حجره میدید، نیم سیر پنیر میگیرید، او هم نیم سیر به شما پنیر میده، یه دونه نون میگیره، مبادله در طرفین یکی از کارهای جاری زندگی. اما وقتی شما میرید در دکان نون باری دو تومن پول میدید، یه دونه نون میگیرید، یا همونجا اگر برید نیم سیر پنیر بگیرید، یک دونه نون بگیرید، در اونجا از طرف شما یکی از کارهای روزمره زندگی، ولی از طرف نون باری شغله. چرا؟ برای اینکه نونوا کسید که یک خدمتی رو به جامعه عرضه کنه، و اون این است که کالایی را که در دسترس دیگران نیست میاره در دسترس اونا قرار میده. البته حالا نونوا که ما گفتیم نونوایی کار تولیدیه، بریم سراغ بقالی. وقتی میرید در رکن بقالی و یک جمع بیسکویت میگیرید به جای دونه نون، چطور من پول بدید یک جمع بیسکویت بگیرید، چه نیم سیر پنیر بدید یک جمع بیسکویت بگیرید، این معامله از طرف شما یک کار جاری زندگی، ولی از طرف او یک خدمته. کار بقال چیه؟ بقال بیسکویتی را که در دسترس مردم تو محله نیست، ماستی را که در دسترس مردم تو محله نیست، پنیری را که نیست، سیب زمینی و پیازی را که نیست، میوه‌ای را که نیست، چون بقالای شهرها دیگه همه اینا را دارن، اینها رو از مراکز دیگر میاره نزدیک مصرف کننده، که مصرف کننده نخواد راه دور و درازی بره برای تهیه او. از طرف بقال این یک خدمت هست. مبادله ای که من در اینجا گفتم، منظورم همون مبادله، یعنی ناظر بودم به اون مبادله اول، که این کار جاری است، که خدماتی توضیح هم نیست، ولی این مبادله وقتی حرفه میشه، شغل میشه، خدمت میشه، این جزء کار خدماتیه، نوعی از کار خدماتی. پس توضیح یعنی توضیح کارا، یعنی پخش کارا میاد جزء کار خدماتی. بنابراین اگر بقال هندونه رو میخره کیلوی 5 از تولید کننده و میاد به شما میفروشه کیلوی 6000، این یک قرونی که او میگیره بابت استهلاک و خراب شدن هندونه ها و کرایه و اینجا نگه داشتن و سبتشون محفظ شدن و فروختن، این بخشی از این یک قران اضافه مربوط به خدمتی است که سبتشون خودش به شما عرضه میکنه. توضیح کالا جزء کارهای خدماتی دیگه. ما بیش از اون سنوقا کار نوع چهارم نداریم، توضیح، ایاده، خدمات، دیگه نوع چهارمی نیست. حقیش کاره، یعنی اون یک کاری رو انجام میده و چون اون مالک کارشه. شما میگید نه جانم حق نیست، ملکه. اجاره یعنی یک کسی که اجیر میشه، اجاره چیه؟ مبادله حقی، مبادله ملک هست به ملک. برمان کنه میخواد صبح و شب باشه، میخواد یه آن باشه، وقتی در اونجا پاسمان میکنه یه رو به ساعت، پس یک رو به ساعت کار میکنه و اجرت، شما میگید بهش اجرت میدم، به طریق هم همینطور اجرت میدید، من همش داخل در مقوله اجارت، یعنی مزد دادن، و مزد دادن تبدیل به کسبه، کاری را که او ملک اوست هم میشود تبدیل میکنه به شیدی که ملک شما یا اینن یا ذمه هست. چرا؟ نه، نوع معامله از حالا یکی این از نظر نوع معامله فرق میکنه، از نظر محاسبه اقتصادی نه فرق نمی کنه، از نظر محاسبه اقتصادی حالا میرسیم، باقی جزه بگید دومون میرسیم به نیست و فرق نمی کنه. بنابراین نوع چهارم، یعنی منشأ چهارم برای مالکیت مبادله است، ولی این منشأ مالکیت انتقالی، نه منشأ مالکیت ابتدایی. انسان باید یک مالکیت ابتدایی داشته باشه تا بتونه از این طریق منشأ چهارم به مالکیت دیگری برسد. پنجم، بخشیدن. در مبادله طرفین چیزی میدن، در بخشیدن یک طرف هست، هبه، آریه، اگر گفتیم آریه منشأ مالکیت میشه، حالا هبه که قطعاً منشأ مالکیت میشه، هبه که منشأ مالکیت هست یک طرفه است، یعنی شما مالک یک چیزی هستید، میبخشید به طرف و طرف با این بخشیدن مالک همون چیز میشه، اما شما چیزی گیرتون نیومده. اگر هم بگید برای خدا کردم ثواب گیرم اومده، اینه دیگه تو حساب مالکیت اقتصادی نیومده، ثواب فوق اقتصادی. بنابراین منشأ پنجم مالکیت، ولی باز اینم مالک منشأ پنجم برای مالکیت بخشیدنه، ولی این هم منشأ مالکیت انتقالی نه منشأ مالکیت ابتدایی. ششم، مال انتقال های قهری نظیر ارث، ارث و هر چه از این قبیل باشد. در اونجا هم وقتی پدری مرد، مادری مرد، برادری، خواهری، همسری مرد، عموی، دایی، کسی، عمه، خاله مرد، جده، جدی مرد، برادر، وقتی کسی مرد، اموال او خود به خود منتقل می شود به دیگری. اگر کسی از راه ارث مالک چیزی میشه، اینم با مالکیت ابتدایی نیست، مالکیت انتقالی. باید پدر، باید مورث، هر که هست باید مورث، قبلا مالک چیزی از طریق کار تولیدی، کار حیاتی، کار خدماتی، باید از یکی از این سه طریق مالک چیزی شده باشه. اون وقت میتونه این چیزی که مالک شد از طریق قهرن به ورثه‌ایم منتقل بشه. این هم ششم، مالکیت از راه ارث، انتقال قهری مخصوصش میگه گفتیم. ششم، انتقال قهری، منشأ مالکیت به یک بار ردیف میکنم، کار تولیدی، کار حیادتی، کار خدماتی، این سه منشأ مالکیت ابتدایی. مبادله، بخشیدن، انتقال قهری، این سه منشأ مالکیت انتقالی. پس اگر کسی گفت سرچشمه و ریشه مالکیت کار است، کار مثل این که یک حرفی دادم منطبق با اسلام، اسلام هیچ حرف هیچ بدعتی نیست، هیچ خلاف اسلام نیست. با یکی از آقایون فقها که صحبت میکردیم وقتی ما مخواستیم رو در قانون اساسی بگذاریم صحبت میکردیم، ایشون فرمودن به این که ارث چی میشه، همین حرفا که الان آقایون زدیم، ارث چی میشه، چی گفتیم آقایون مالکیت انتقالی. ما وقتی میگیم منشأ، ناظر هستیم به مالکیت ابتدایی. بعد ایشون فرمودن که نه، حالا یک کسی لغته رو شما چی میگید، یک کسی میره تو خیابون میبینه یه چیزی اونجا افتاده، برمیداره مالک میشه. گفتیم آه اینم شبیه حیادته، این از ملحقات به حیادته، لغته نظیر مباحاته، اینم هم واقعا اینطوره دیگه، یعنی لغته، یعنی یوبا لکل احد ان یأخذ اللغته فیملکها فیملکها یجوز. این هم یک نوع حیاضته، منطقه اصطلاحاً در فقه بهش حیاضت نمیگم، اما نوع کار با حیاضت هیچ فرقی نداره. از نظر اقتصادی اینم از ملحقا خلا، برای اینکه خیلی دقیق حفظه باشیم میگیم و یلحق به حیاضت از انتقاد، نه انتقاد در مکتب، نه انتقاد یعنی یه چیزی رو از روی جایی که گم شده ای را برداشت. عرض می شود که بعدشون گفتن نه، حالا یه مثال دیگه، یک کسی داره چاه آب می کنه، کلنگش می خوره به یک کوزه اشرفی، سکه یه طلا می تونه برده گنج مابین هم می تونه، این هم باز حیاضته، یعنی یال حق و باز به حیاضه، این که انسان در قصی بگن چی پیدا کنه. و این زمین را باز اگر گفتیم کسی مالک زمین میشه تا سخروم الارض، به این معنا که گفتیم، اگر این ما گفتیم این زمین رو باید یا از راه کار تولیدی و احیایی مالک شده باشه، یا از راه انتقال و و ریشه انتقال هم باز باید یک نوع احیاء باشه. بنابراین این کاملا دقیق و صحیح و جامع و اطراف است و تا این لحظه که قسمت شما هستم ماده نقضی برای او نیافتم که منشأ مالکیت در منطق فطری و در اسلام که دین فطرت است کار است و کار این کار یا کار تولیدی یا کار عبادتی یا کار خدماتی و انتقال مالکیت به دیگران منشأ انتقالی شد یا انتقال دو طرفه مبادله یا یک طرفه هبه بخشیدن یا انتقال یک طرفه قهری مثل ارث و نظائر من که اینجا من برمیرم که چیزی نمیگیرم از میشه بزرگتون که بنابراین معلوم شد که در این جهت مقنای ما در اقتصاد و در اقتصاد اسلامی اون روشنه. امیدوارم که بتونید این مسئله رو خوب هر جا هستید برای دیگران بیان کنید. خوب بلا اینا در دیه او باید او باید بست به شما دیه ای را فردارد و شما بعد از اینکه او به شما پرداخت مالک رو پیشیده اونه مالکیت انتقالیه و او از طریق کار مالک شده و شما از طریق انتصاب حقی دارید، یعنی شما یک حق دارید و این حق منشأ یک تکلیف است برای او و با اون کشته شدن او اگر گفتیم شما بحث تحلیلی فقهی مفصلید که آیا با کشته شدن شما مالک در ذمه او میشوید یا نه، یک واجبی بر او هست که او باید عمل بکند. دقت کردید، اگر گفتیم واجبی بر او که باید عمل بکند پس از عمل منتقل میشه به شما. البته شما در این صورت چیزی را به دست آوردید که شما برای او هیچ کاری نکردید، نظیر این که وارث هم برای او کاری برای این ارثی که به دستش میرسه کاری انجام نداده، کار را مقرر انجام داده. می توان گفت که چیزی را که انسان از راه گرفتن دیه، حالا بگید دیه به خود آدم، کسی میاد یک جرگی بر آدم وارد میکنه و بر او واجب میشه به خود آدم دیه ای بده، این برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خوده، یعنی چون شما مالک خودتون هستید و او به شما آفی وارد آورده، چون مالکیت انسان نسبت به خودش معلومه که نه از کار تولیدی نه از کار خدماتی و نه از کار ایادتی، این روشنه دیگه. زیاد برمیگرده به یک نوع ریشه، برمیگرده به مالکیت انسان نسبت به خود و اگه یادتون باشه ما گفتیم که اصولا منشأ مالکیت کار تولیدی و ایادتی و خدماتی مالکیت انسان نسبت به خودشه، انسان تو مالک خودشه، مالک کار هم هست، بنابراین این هم خارج از این مقصد مقصد بر این مقصد. اگر اون اولی شد یک یاد هم قابل زیاده، اگر این دومی شد چیزی دیگه. خب بریم سراغ انواع مالکیت. چی؟ چرا دلالی خدماته و چیه؟ دلالی پس چیار بکنه؟ جنابالی خونه میخواید نمیتونید پیدا کنید، اگه میتونستید پیدا کنید سراغ رو هرگز نمیرفتید، یا نفرد خونه تونو بفروشید نمیتونید بفروشید، اگه میتونستید هرگز سراغ دلال نمیرفتید. انواع مالکیت، مالکیت فردی، خب مجالب برامونی انسان خود این کار بکنه و مالکه اون محصول کار بکنه. مالکیت جمعی، مالکیت جمعی دو جوره، یک مقصد مالکیت کل انسان ها، نظیر این که میگوییم زمین ها آه ها چه ملک کل انسان ها هستن، یا اگر ما اونا رو بسید ملک انسان ها نیستن نظیر اراضی خراب که اونها ملک کل مسلمین است من مدا و من غبر همه مسلمان ها مالک می شوند در اراضی خراجی حتی اونا که بعدن میان و بعدن مسلمان می شوند حالا نه پدر مادرش نه مسلمان نیستن اینا مالکیت عمومی برای عموم انسان یه وقت مالکیت طور خاصیه که به شریک میشن با هم دیگه با شرکت مالک میشن کاری انجام میدن این میشه مالکیت عمومی میرن یه چیزی رو کجا میخرن میشه مالکیت عمومی چند مالکیت فردی و مالکیت جمعی هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده اصل مالکیت فردی در سیستم های کنونی دنیا عموما به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی شوروی در قانون اساسی چین من اگر میدونستم که این روز آخرین جلسه ایست که خدمت شما هستم لاقل اینا را رو بودم میخوندن خیلی لازم بود حالا از میشود که اینها رو از من مطالبه کنیم نمیخوادم از من مطالبه کنیم بگید یک نفر بره پیش آقای دعاگو و همکیشون اینا رو یادداشت کنیم که خواهد که مواد قانون اساسی شوروی و چین رو مربوط مالکیت شخصی و جمعی عیناً استخراج کنه با ذکر صحه و عمد بنویسه و بفرسته که در اختیار دوستان باشه در بحثایی که میکنن مورد نیازشون مفیده باشه که حتی در این کشورهای ناسیستی اصل مالکیت فردی اجمالا قبول شده منقول و غیر منقول حتی خانه را هم اونها میگن انسان مالک که اصل ارث را هم اینطور هم در قانون اساسی شوروی که مترادف 3 سال پیش 1970 هم در قانون چهارم قانون اساسی شوروی 4 سال قانون اساسی داشتن 1918 یکی 1924 یعنی 6 سال بعد یکی 1936 12 سال بعد یکی 1977 41 سال بعد از او هم یکی در طول این مدت اینا 4 قانون اساسی داشتن و این در قانون اساسی سال 1977 این 3 سال قبله و مالکیت شخصی خانه و بعد ارث فیگور همه اینا هم به ارث میرسن ارث هم اونجا برسن در چین هم شروع شد برسن در چین هم شروع شد چا؟ در باره چی؟ خود این ما اون موقع دیگه با اون شخص آیات که نه ولی در روایاتشون خصوصا بیشتر اجنده در روایات در زمینه اون روز خواهدیم از احادیثی رو که از جمله حدیث کنیم که من سبق الا معالمیت به قلعه احلو چی بود بردو بارش اینجا داریم یا من احیا احزن مئتتن فهیلت روایات اینجوری داریم که احمد اینه که فرد این کار رو کنه یا جمع و حتی ظهور ابتدایی رو فرد بشه آثار مالکیت آثار مالکیت یک حق مصرف انسان چیزی رو که مالک هست میدونه مصرف کنه فرد یک سیکابه داشته مالکیت دولتی توی اون اقوا علت این که من این رو جداگانه ذکر نکردم یه بار دیگه هم اینجا اینو عرض کردم که اولا این است که ما مالکیت دولتی را تجلی هم مالکیت جمعی بدونیم یعنی دولت متولی مالکیت های جمعی هسته دنبان متولی هم مردم یا این که اگر در اونجا خواستید شما مالکیت بگید جدا از شهر و عامه بگید مالکیت جهت این چیز رو که ما در مبانی فقهی من دنبان مالکیت جهت اسبوبین این چیز جالبتریه مالکیت جهت چیزی تقریبا معادل شخصیت حقوقی در اصطلاح امروز مال فرد میشه شخصیت شخص حقیقی، جهت میشه شخص حقوقی. دولت نیز یکی از اشخاص حقوقی و از طرف مردم تصرف میکنه. اینه که بانک معمولا سه نوع گفته میشه، فردی و جمعی، یعنی عمومی، فردی و عمومی و دولتی. اونی که مصطلح مالکیت شخصی، عمومی، دولتی، بانک این سه نوع گفته میشه. اما فکر میکنم دولتی یک نوع تجلی در همون مالکیت عمومی، حالا من همون اصطلاح بر همون جمعی، همون اصطلاح محبوب کنم. البته حالا که از من سوال کردید، قبل از اینکه ادامه بدم بحث آثار مالکیت رو، لازم این اصطلاح رو بیان کنم. در اصطلاح یک دو اصطلاح ما داریم، مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی. با این دو اصطلاح آشنا باشید. مالکیت خصوصی به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه. در اصطلاح اصطلاحاً به مالکیت شخصی ابزار تولید گفته میشه مالکیت خصوصی. این رو هم بهش توجه کنید. اینه که میگویی مثلا گفته میشه بعد که در شوروی مالکیت شخصی هست، مالکیت خصوصی نیست، یعنی ابزار تولید ملکیتی نمیشود، اون ملک عموم مردم است. این وقتی گفته میشه در نظام های سوسیالیستی در خیلی واقع در همش مالکیت شخصی قبول شده، مالکیت خصوصی قبول نشده، توضیحش اینه که اصطلاح مالکیت خصوصی معمولا به کار میرود برای مالکیت شخصی ابزار تولید. از تو را این را آفیش مثل خواهد دیگه بله اینا دارون از تو که اینا چی میشه، اینا برمیگرده به یکی از اون به چیزی که قبلا ما گفتیم. خوب این اصطلاح هم لازم بود عرض کنم. بنابراین بد نیست که اینطور در حافظتون بمونه که از نظر انواع مالکیت در یه بحث تحلیلی آزاد از اصطلاحات ما دو جور داریم، مالکیت فردی، مالکیت جمعی. آزاد از این اصطلاحات روز که بخواییم بحث کنیم دو جوره، فردی و جمعی. و اما اگر ما بخواهیم توی قالب اصطلاحاتی که امروز متداول بحث کنیم که باید شما با این اصطلاحات آشنا باشید، بگید مالکیت چهار جور داره: مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. این چهار اصطلاح رو باید بدونید. مالکیت شخصی معلومه، مالکیت یک فرد نسبت به غیر ابزار تولید. مالکیت خصوصی، مالکیت یک فرد نسبت به ابزار تولید.